اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی، مترجمان لطیف احمدپور، میلاد حیدری، چاپ از انتشارات شریف. فصل سوم، عادت‌ها. معلمی فرزانه که همراه یکی از شاگردانش در جنگلی قدم می‌زد، جلوی یک نهال کوچک ایستاد. معلم نهال کوچکی را که تازه از زمین رویده بود نشان داد و به شاگردش گفت آن نهال را از زمین بیرون بکش. پسرک جوان آن را با انگشتانش راحت بیرون کشید. بعد معلم به نهالی که کمی محکمتر به نظر می رسید و ارتفاعش تا زانوهای پسرک بود اشاره کرد و گفت حالا این یکی را بیرون بکش. پسرک با کمی تلاش آن نهال را هم از ریشه بیرون کشید. معلم گفت حالا نوبت این یکی است. و با سرش به درخچه کاملا رشد یافته و سرسبزی که هم قد خود پسرک بود اشاره کرد. پسرک با تلاش زیاد و با تمام قدرتش و در ضمن استفاده از سنگ و چوب برای اهرون کردن زیر ریشه های آن درخچه، بالاخره موفق شد و آن را بیرون کشید. بعد معلم گفت حالا دوست دارم این یکی را از زمین بیرون بکشید. پسرک جوان نگاه معلمش را دنبال کرد و متوجه درخت بلوط تنومند و بسیار بلندی شد که به سختی میتوانست نوکش را ببیند. از آنجایی که تلاش و تقلای زیادش در بیرون کشیدن نهال‌های به مراتب کوچکتر قبلی را درک کرده بود، خیلی ساده به معلمش جواب داد متاسفم، از پس این یکی بر نمی آیم. معلم گفت پسرم، تو همین الان قدرتی را که عادت‌ها روی زندگیت خواهند داشت نشان دادی. هرچه این عادت‌ها قدیمی‌تر باشند، بزرگتر می‌شوند، ریشه‌هایشان عمیق‌تر می‌شود و سخت‌تر از ریشه بیرون می‌آیند. بعضی از آنها خیلی بزرگ می‌شوند و ریشه‌های خیلی عمیقی پیدا می‌کنند، طوری که حتی جرأت نمی‌کنی برای از بین بردنشان تلاش کنی. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته است ما همانی هستیم که مکرر انجام می دهیم. دیکشنری مریام وبستر واژه عادت را اینگونه تعریف کرده است: یک رفتار اکتسابی که تقریبا یا کاملا غیر ارادی شده است. داستان جالبی وجود دارد درباره مردی که به سرعت و چهار نعل با اسبش می تاخت. اینطور به نظر می رسید که جای بسیار مهمی می رفت. مردی که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد کجا می روی؟ مرد از سوار جواب داد نمی دانم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردم است. آنها سوار بر اسبهای عادتشان می تازند بدون اینکه بدانند کجا می روند. وقت آن رسیده است که کنترل افسار اسب عادتهایتان را به دست بگیرید و زندگیتان را در مسیر رسیدن به جایی قرار دهید که واقعاً می‌خواهید به آنجا بروید. اگر با استفاده از خلبان خودکار زندگی می‌کنید و اجازه می‌دهید که عادت‌هایتان شما را اداره کنند، می‌خواهم که دلیلش را بدانید و خودتان را از این دام رها کنید. به هر حال شما از همراهی من برخوردارید. مطالعات روانشناسی نشان دادند که 95% از همه چیزهایی که احساس می‌کنیم، فکر می‌کنیم، انجام می‌دهیم و به آنها دست پیدا می‌کنیم، در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غرایز متولد شده ایم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادت‌ها را در طول زمان پرورش می‌دهیم. در دوران کودکی مجموعه ای از پاسخهای شرطی را یاد می گیریم که ما را به عکس العمل غیر ارادی، منظور بدون فکر کردن، در خیلی از موقعیت ها سوق می دهد. در زندگی روزمره تان زندگی کردن به صورت خودکار و غیر ارادی خوبی های خاص خودش را دارد. اگر مجبور باشید که آگاهانه درباره هر یک از گام های هر کار معمولی مثل درست کردن صبحانه، رساندن بچه ها به مدرسه، رفتن به محل کار و غیره فکر کنید، زندگیتون از کار می افتد. شما احتمالاً دندانهایتان را روزی دوبار و به صورت خودکار مسواک می‌زنید. هیچ بحث فلسفی بزرگی در این کار نیست. شما فقط انجامش می‌دهید. شما بلافاصله لحظه‌ای که پشتتان صندلی خودرو را لمس می‌کند، کمربند ایمنیتان را می‌بندید. هیچ فکر بعدی وجود ندارد. عادت‌ها و رویه‌های ما اجازه می‌دهند که کمترین انرژی آگاهانه را برای انجام کارهای روزمره ما استفاده کنیم. آنها کمک می‌کنند عاقل باشیم و ما را قادر می‌سازند که خیلی از موقعیت‌ها را از لحاظ منطقی و عقلایی خوب اداره کنیم. و از آنجایی که مجبور نیستیم درباره این کارهای معمولی و پیش پا افتاده فکر کنیم، می‌توانیم انرژی ذهنی‌مان را روی افکار و مطالب خلاقانه‌تر و غنی‌تر متمرکز کنیم. عادت‌ها می‌توانند مفید باشند. البته تا وقتی که عادت‌های خوبی باشند. به همین سادگی. اگر تغذیه سالم و درستی داشته باشید، احتمالاً در مورد چیزهایی که می‌خرید و غذاهایی که در رستوران سفارش می‌دهید، عادت‌های سالمی ساخته‌اید. اگر وزن مناسب و اندام خوبی دارید، احتمالاً به این خاطر است که منظم ورزش می‌کنید. اگر در شغل فروش موفق هستید، احتمالاً به خاطر عادت‌های آماده کردن ذهن و صحبت‌های درونی مثبتی است که شما را قادر می‌سازند در مقابله با نپذیرفتن‌ها خوشبین باقی بمانید. من تعداد زیادی از معروف‌ترین آدم‌های موفق، بزرگترین مدیران عامل و هنرپیشگان مشهور را دیده‌ام و با آنها مصاحبه کرده‌ام. می‌توانم به شما بگویم که همه آنها از یک خصیصه مشترک برخوردارند. همه آنها عادت‌های خوب دارند. البته معنیش این نیست که عادت‌های بدی نداشته باشند. عادت‌های بد دارند، ولی تعدادشان زیاد نیست. رویه‌های روزانه ساخته شده بر اساس عادت‌های خوب همان تفاوتی است که موفق‌ترین‌ها را از دیگران جدا می‌کند. این منطقی نیست؟ طبق صحبت‌های قبلی‌مان می‌دانید که آدم‌های موفق لزوماً باهوش‌تر یا بااستعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هایشان آنها را در مسیری قرار می‌دهد که آگاه‌تر، باهوشتر، لایقتر، آمادتر و با مهارت‌های بهتر شوند. در کودکی پدرم از لری برد به عنوان مثال استفاده می‌کرد تا به من در مورد عادت‌ها آموزش دهد. لری افسانه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بسکتبالیست‌های حرفه‌ای شهرت داشت، ولی دلیل شهرت او استعداد ورزشی فوق‌العاده او نبود. هیچ کسی لری را در زمین بسکتبال برازنده توصیف نمی کرد. با این حال، با وجود استعداد ورزشی محدودش، باعث شد تا تیم بوستون سلتیکس 3 بار قهرمان جهان شود و خودش هم لقب یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران را بگیرد. چگونه توانست؟ این افتخار به خاطر عادت های لری اتفاق افتادند. تعهد مداوم او برای تمرین کردن و بهتر کردن بازیش. لری یکی از بهترین پرتاب آزاد زننده های تاریخ NBA بود. از کودکی عادتش این بود که هر صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد را تمرین کند. با چنین نظم و تلاشی لری بیشتر استعدادهای خدادادیش را به وجود آورد و تعدادی از با استعدادترین بازیکنها را در زمین مسابقه شکست داد. مثل لری برد، شما هم می توانید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتان را شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. این فصل درباره جبران کردن چیزهایی است که در آنها استعداد ندارید. آن هم با نظم، سخت کوشی و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از عادت‌های قهرمانانه است. با تمرین و تکرار کافی، هر رفتاری چه خوب باشد چه بد، در طول زمان غیر ارادی می شود. تکرار می کنم. با تمرین و تکرار کافی هر رفتاری چه خوب چه بد در طول زمان غیر ارادی می شود، یعنی ما خیلی از عادتهایمان را ناخودآگاه کسب می کنیم. با الگوگیری از والدینمان، پاسخدهی به پیوندهای محیطی و فرهنگی یا خلق مکانیزم‌های الگوبرداری. ولی می توانیم آگاهانه تصمیم به تغییر آن عادت‌ها بگیریم. از آنجایی که هر عادتی را که دارید یاد گرفته اید، می توانید آنها را که به سودتان نیستن از یاد ببرید. آماده اید؟ با فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. می دانیم که با شیرینی خوردن لاغر نخواهیم شد. می دانیم 3 ساعت تماشای برنامه شبانه تلویزیون یا دیدن سریال های عجیب و غریب باعث می شود که 3 ساعت وقت کمتر برای خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی فوق‌العاده داشته باشیم. می دانیم که صرفاً خرید بهترین کفش‌های پیاده‌روی ما را برای 2 ماراتن آماده نمی کند. ما موجودات منطقی هستیم. حداقل این چیزی است که به خودمان می گوییم. پس چرا به طرز غیر منطقی اسیر خیلی از عادت‌های بد هستیم؟ دلیلش این است که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی می تواند ما را به انفعالی ترین و بیفکر ترین موجود جهان تبدیل کند. تکرار می کنم. پس چرا به طرز غیر منطقی اسیر خیلی از عادتهای بد هستیم؟ دلیلش این است که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی می تواند ما را به انفعالی ترین و بیفکر ترین موجود جهان تبدیل کند. اگر یک گاز از یک ساندویچ بزرگ بزنید و بلا فاصله به خاطر یک حمله قلبی قفسه سینه‌تان درد بگیرد و روی زمین بیفتید، امکان ندارد که برای گاز دوم اقدام کنید. اگر پوک بعدیتان از سیگار باعث شود که صورتتان مثل صورت یک پیرمرد 85 ساله شود، احتمالاً دیگر پوک بعدی را به سیگار نمیزنید. اگر موفق نشوید 10 تماس امروز را بگیرید و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکسته شوید، دیگر برداشتن تلفن و تماس گرفتن واقعا غیر عاقلانه خواهد بود. و اگر اولین چنگال پر از کیک بیدرنگ 250 گرم به وزن شما اضافه کند، گفتن جمله نه متشکرم به دسر کار خیلی راحتی خواهد بود. مشکل اینجاست که نتیجه یا خوشنودی آنی ناشی از عادتهای بد اغلب از چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت در جریان است بسیار مهمتر به نظر می رسد. در واقع انگار افراط در عادتهای بد هیچ اثر منفی در همین لحظه ندارد. شما دچار حمله قلبی نمی شوید، پوستتان چروکیده نمی شود، در خطر اخراج قرار نمی گیرید و اندامتان چاق نمی شود، ولی معنیش این نیست که اثر مرکب را فعال نکرده اید. وقت آن است که بیدار شوید و درک کنید عادتهایی که در آنها افراط می کنید می توانند زندگیتان را به فاجعه‌ای مکرر تبدیل کنند. ناچیزترین اصلاحات در رویه‌های روزمره‌تان می توانند نتایج را به شکل چشمگیری در زندگیتان عوض کنند. باز هم من درباره تغییرهای بزرگ یا اوراق کردن کامل شخصیت، خصوصیات و زندگیتان صحبت نمی کنم. اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت می توانند در هر چیزی و در هر عادتی و در هر رفتاری تغییرات اساسی به وجود آورند. بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصلاحات کوچک می توانم مثال بزنم این است که هواپیمایی را تصور کنید که از لس آنجلس عازم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط 1% از مسیر اصلی منحرف شود، وقتی هواپیما از مقصد بلند می شود تقریبا یک خطای نامشهود است، ولی در نهایت منجر به حدود 400 کیلومتر انحراف از هدف اصلی خواهد شد. و هواپیما جای نیویورک به آلبانی یا یک شهر دیگر خواهد رسید. این در مورد عادت‌های شما هم اتفاق می‌افتد. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمی‌رسد، سرانجام ممکن است شما را در مایل‌ها از مسیرتان دور سازد و هدف شما و زندگی شما را به شکل دیگری رقم بزند. در فرهنگ غنی ایران زمین در همین مورد مثالی هست که می‌گوید تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می‌شود. بیشتر مردم زندگیشان را می‌گذرانند بدون اینکه انرژی آگاهانه زیادی بگذارند روی کشف آنچه که می‌خواهند و آنچه لازم است انجام دهند تا خودشان را به آنجا برسانند. می‌خواهم به شما نشان دهم چگونه اشتیاقتان را شعله ور کنید و کمکتان کنم تا قدرت خلاقانه غیر قابل توقفتان را در مسیر آرزوها و رویاهای قلبیتان به کار بگیرید. ریشه‌کن کردن عادت‌های بدی که مثل درخت بلوطی تنومند رشد کرده اند دشوار و پردردسر خواهد بود. برای انجام این کار به چیزی بزرگتر از حتی با پشتکارترین اراده ها نیاز خواهید داشت. نیروی اراده به تنهایی نمیتواند آن را ریشه‌کن کند. جادویتان را پیدا کنید، نیروی چراییتان را. تصور اینکه برای تغییر عادت‌هایتان فقط به اراده احتیاج دارید مثل این است که برای دور نگه داشتن یک خرس خاکستری گرسنه از زنبیل پیکنیکتان یک دستمال سفره روی آن بگذارید. برای جنگیدن با خرس عادت‌های بدتان وسیله قدرتمندتری می‌خواهید. وقتی در سخت کوشی برای رسیدن به هدف‌هایتان به مشکل می‌خورید، معمولاً باور می‌کنید که اراده لازم را ندارید. من با این موضوع مخالفم. اینکه انتخاب کنیم موفق باشیم کافی نیست. چه چیزی شما را در انتخاب‌های مثبت جدیدی که لازم است داشته باشید پایدار و استوار می‌کند؟ چه چیزی شما را از عقب نشینی کردن به عادت‌های بد و بدون فکرتان متوقف خواهد ساخت؟ چه چیزی این دفعه را از همه دفعه‌های قبلی که تلاش کردید و شکست خوردید متفاوت خواهد کرد؟ به محض اینکه ذره ای احساس ناراحتی کردید وسوسه می شوید که به رویه های قدیمی و راحت و عادت هایتان برگردید. شما قبلا نیروی اراده را امتحان کرده اید و قطعا شکست خورده اید. شما اراده تان را به کار گرفتید و آن عادت ها را برای مدتی رها کردید. دفعه قبل فکر می کردید کل اضافه وزنتان را از بین خواهید برد. تصور می کردید که پارسال از پس همه آن فروش ها برخواهید آمد. لطفاً تمام کنید این دیوانگی را و کاری متفاوت انجام دهید. در این صورت است که می توانید نتایج متفاوت و بهتری به دست آورید. نیروی اراده را فراموش کنید. حالا وقت استفاده از نیروی چرایی تان است. انتخاب های شما فقط زمانی معنی پیدا می کند که آنها را به آرزوها و رویاهایتان ربط دهید. عاقلانه ترین و برانگیزاننده ترین انتخاب آنهایی هستند که منطبق بر اهداف خود درونی و ارزش های والایتان باشد. شما باید چیزی را بخواهید که بدانید چرا آن را می خواهید، وگرنه خیلی زود تسلیم می شوید. چرای شما چیست؟ چرایی شما کدام است؟ اگر می‌خواهید پیشرفتی قابل توجه در زندگیتان به وجود آورید، باید یک دلیل داشته باشید و برای اینکه خودتان را مجبور کنید که بخواهید تغییرات ضروری به وجود آورید، چرایی شما باید چیزی باشد که شما را به صورتی خارق‌العاده و هیجان‌آور برانگیزاند. باید برای سالهای متمادی بخواهید که بلند شوید و تلاش کنید و تلاش کنید و تلاش کنید. بنابراین چه چیزی است که بیشتر از همه شما را به حرکت در می آورد؟ شناسایی چراییتان بسیار مهم و حیاتی است. این چیزی است که شما را به هیجان می‌آورد و همان است که مشتعل کننده اشتیاق، سرچشمه جدیت و سوخت مداومت و پافشاریتان است. این موضوع خیلی مهم است و آن را هسته اصلی اولین کتابم قرار دادم. کتاب بهترین سال عمرتان را رقم بزنید. شما باید چراییتان را بدانید. چرا انجام هر کاری ممکن است؟